بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ما این بحث رو یه آیه آوردیم که سوره غاشیه که میگوید و الی السماء کیف رفعت، از اول سوره رعد این آیه رو آوردیم و از ابن عربی تفسیرش رو آوردیم که ابن عربی سماء رو که در واقع ساحت عقلانیت و تفکر و عشق انسانی است، اینها ستون نداره، ستون دیدنی نداره، ولی ایستاده است، مثل همین آسمان. میگه همین آسمان نگاه بکنید، اینا ستون نداره. با چه ستونی؟ مثلا زمین رو چی وایساده؟ زمینم روی سمایی، روی فلکی در حال حرکته. ما بهش میگیم زمین، ولی خودش روی مداری داره میچرخه. از کره دیگه نگاه بکنی، اینم یکی از کراتی است که در آسمانه. بنابراین افلاک که در چرخشند هیچ یک ستون ندارن. آسمان وجود انسان، سماع وجود انسان هم ستون نداره که ببینید، ولی ستون دارد. اون ستون ها معارفی است که انسان کسب میکنه، علمی است که کسب میکنه. علم بخشیش دانش به اصطلاح مادی و علوم مربوط به ماده در دنیا هست. بخش اعظم علوم مربوط می شود به انسان، اعمال انسان، اخلاق انسان، رفتار انسان، برایند این اخلاق و رفتارها در زمان فعلی، در آینده بشر، اینها چگونه است؟ اینها همه بحث سماوی است. یعنی در اندیشه و فکر انسانها اینها سیر می کنند و عیناً مثل کراتی که بر یک مدار می چرخند و فلک دارند، یعنی محور و در واقع مسیر چرخش دارند، هر اندیشه ای که در تفکر انسان، در عقل انسان ظاهر بشود که ما نمیبینیمش ولی میشناسیمش، این در یه مداری در چرخشه، در یه سمایی در چرخشه و اتفاقا با افلاک دیگر با هم در چرخشن، با کرات دیگر با هم در چرخشن. یعنی اندیشه های انسان ضمن اینکه متداخل است توی همه، مثل منظومه شمسی، ولی همه باید با یک جاذبه بچرخند. اون جاذبه، جاذبه توجه به خداوند است. یعنی اگر محور اصلی اندیشه های در حال دوران در عقل انسان حول یک محور به چرخش در آیند، یه منظومه میشه. پس خداوند میگوید به آسمان ببین، نگاه بکنید، به کرات نگاه بکنید که بدون ستون بر پا ایستاده اند. اندیشه شما، سماع تفکر شما اگر حول محور توحید، که اون یه خورشیده، اون یه جاذبه داره، در اون محور به گردش در بیاین، یعنی هر اندیشه رو تو اون مدار قرار بدید، توی اون جاذبه قرار بدید، میشود منظومه. اون شمس اینه که اون وقت میگوید که از طریق ادراک معارف کلیه و استشراق انوار عالیه مسخر میگردد. مسخر میگردد یعنی چه؟ یعنی میاد توی منظومه، توی مدار خودش به حرکت در میاد. پس اگر انسان اونطور نباشه، اون تفکر رو نداشته باشه، حول اون محور اندیشه هاش به چرخش در نیاد، هر به اصطلاح کره ای، یعنی هر اندیشه برای در سماع خودش میره تا نابود بشه. مثل این شهاب هایی که شب میبینید، میاد یه دفعه یه جای ناپدید میشه. یعنی اندیشه بی حاصل است، به جایی نمیرسه. قبل از اینکه وارد آیه بعد بشم به این اشعار نگاه بکنید، ببینید حرف من رو تایید میکنه مولانا یا نه. علم چون در نور حق فرقرده شد، فرقرده همون کلمه پرورده است، یعنی بره تو اونجا آغشته بشه، خیس بشه. علم خوب دقت بکن به اون حرفایی که گفتم. علم چون در نور حق فرقرده شد، پس ز علمت نور یابد قوم لد. لد جمع علده، علد و هو علد الخصام، علد یعنی لجوج، لجباز، لد جمعشه. پس ز علمت نور یابد قوم لد، اونهایی که لجوجند و به اصطلاح سرکشند، اینها از اون علم و آگاهی تو میان جذب میشن، میان در این مدار قرار میگیرن. اما به شرطی که علم و آگاهی تو چی باشه؟ در نور حق فرقرده شده باشد. هر چه گویی باشد آن هم نور پاک. هر کلامی که از زبان تو خارج میشه نور پاکه، عین نوره، روشن میکنه. کاسمان هرگز نبارد سنگ و خاک. پس از سما، اگر که شما به این آسمان نگاه بکنید، ببینید همیشه پاکیزه ترین آب از آسمان فرود می آید و رویاننده اصلی از آسمان فرود میاد، پس باید اندیشه ای که از سماع تفکر و عقل و عشق شما فرود می آید همینطور باشه. از آسمان که سنگ و خاک نمیاد. پس اینها همه وحشت، رعب، اضطراب، نگرانی، یأس، ناامیدی، قتل، کشتار، تخریب که در میان بشر هست، اینها سنگ و خاکه. پس از این آسمان، آسمان نیست دیگه، دیگه تبدیل شده است به یک منظومه از هم پاشیده. یعنی اندیشه بشر وقتی متلاشی شد، مثل این است که منظومه از هم بپاشد، همه کرات از مدار خارج بشن، همه توی هم بخورن و از آسمان سنگ و خاک بیاد. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. ناودان بارش کند، نبود به کار. من از ناودونم آب میاد، اون به کار نیست، یه جا میریزه خرابم میکنه. باران ناودانی یعنی بارش باریدن از ناودان مفید نیست، مخربه. خودش هم یه مثال ساده میزنه. آب باران باغ صدرنگ آورد. آب باران باغ صدرنگ آورد. ناودان همسایه در جنگ آورد. آب ناودونت میرزه پشت دیوار همسایه، جیغا دادش در میاد. اینجا آب جمع شده، خونمون داره خراب میشه، چه خبره فلان، چه ناودونت اینجا گذاشتی؟ اما باران که میاد، ببینید چه خیر و برکتی داره و چقدر همه رو شاداب و خوشحال میکنه و چه همه باغهای صدرنگ میرویانه. پس آسمان و الی السماء کیف رفعت. نگاه بکنید، نگاه بکنید، خودتون رو در اون جایگاه قرار بدید. یعنی هر انسانی با اندیشه هاش یک آسمانه. خب بقیه ابیاتش باشه مال جای دیگه است. این ابیات که خوندم دفتر پنجم، عنوانش از فرق سخن کامل واصل و سخنان مقلد ناقص به خود بسته. پس اینو نمیخوایم ما، یعنی اینجا نمیخوایم آدمهای مقلد به خود بسته تربیت بکنیم، میخواهیم آدم کامل واصل تربیت بشه. کامل واصل. بیایم آیه بعد در سوره الرحمن آیه 1-9 رو امروز مطرح میکنیم، ببینیم که چی میخواد بگه. و ابن عربی هم در تفسیرش ذیل این آیات چه گفته است. الرحمنو علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. پس میبینید که قبل از خلقت انسان تعلیم قرآن را آورده. اول کاری که الرحمن میکند این است که خواندن را تعلیم میدهد. پس هر موجودی که خلق میشود خواندن میداند، یعنی وظایف خودش رو خوانده میدونه، حفظ کرده. آب میدونه چه کار میکنه، آب میداند که به پای هر گیاهی که رفت میرویاند، خودش میدونه. پس این علم القرآن، به این یاد داد، قرائت وظائفش رو بهش یاد داد. خورشید میدونه چه کار میکنه، ماه میدونه چه کار میکنه، درخت ها میدونن، همین فصلش که شد میشکوفه میدن، شکوفه شون تبدیل میشه به چغاله، چغاله تبدیل میشه به میوه، همشون میدونن چه کار میکنه. پس این تعلیم قرائت به هر موجود. سنگ میداند که وظیفش چیه، چقدر بار تحمل میکنه، کجا که رفت چطوریه. اگر این سنگ رو ساییدند و جلا دادند و سیغل دادند، اینو دیگه نمیبرن مثلا توی په کار بیزارن، خود اون سنگ فریاد میزنه که من مال اینجا نیستم، اگر تو منو اینجا بگذاری تو دیوانه ای، تو مجنونی، تو عاقل نیستی، تو خرد نداری، من جان بر فراز جلو، همه باید ببینن که من چقدر جلا دارم و چگونه سیغل شده ام، نه باید ببینن. پس این علم القرآنش. حالا میگه سر انسان، میگه ما به همه وظایف رو گفتیم، انسان رو هم آفریدیم و بیان یادش دادیم. اونها موجودات دیگر تکوینی سخن میگویند تو آسمان ها، یادتون باشه، و الى السماء کیف رفعت آیه 18 سوره غاشیه درسه، اون مورد بحث اونه، این آیات رو برای تبیین اون آیه دارم میارم. علمه البیان، اما به انسان حرف زدن رو یاد داد، برخلاف سایر موجودات این سخنوره، حرف میزنه. الشمس و القمر به حسبان، انسان در این دایره زندگی می کند، یعنی حساب تولد و وفات و طول عمر او را گردش شمس و قمر تعیین می کند، یعنی آمد و شد شب و روز، روز شد، شب شد، یک روز گذشت، 24 ساعت گذشت، یک شبانه روز گذشت، یک هفته گذشت، یک ماه گذشت، 50 سال گذشت، 70 سال گذشت، رفت. این حساب رو کی دستش داد؟ الشمس و القمر به حسبان. پس اگر خورشید عقل تو باشد و ماه قلب تو باشد، حسبان حیات تو دست این دوتاست. چه حسابی دادی بهشون؟ کدام کارهات بر اساس خرد و عقله؟ و آیا قلب تو اطمینان پیدا کرده است به این که تو خلیفت اللهی، تو مأموری که آنچرا که خدا فرمان داده است در این حیات کوتاه خودت انجام بدی؟ آیا اینا رو میدونی؟ اگر نمیدانی پس حساب تو دست شمس و قمر وجود تو نیست. آیا تو به همه موجودات و مخلوقات عشق می‌ورزی؟ این کار قلب توست. کار می‌کنی؟ همه رو دوست داری؟ آیا کسی هست که نسبت به او کینه داشته باشی، نفرت داشته باشی، بدت بیاد ازش؟ چرا خدا زشت و زیبا می آفریند؟ فکر نکردی این یه آزمونه که تو نسبت به آدم‌های زیبارو توجه بیشتری داشته باشی، به آدم‌هایی که زشت رو هستند کراهت نشون بدی؟ این تو هست؟ اگر هست پس تو اداره وجود تو
به حسبان شمس و قمر وجود تو نیست. اونها نورانیت و روشن بخشی خودشون رو از دست دادند. پس رفتار تو اگر بر اساس کین خواهی و عداوت و تجاوز و پایمال کردن حقوق هم نوعان خودت باشد، بر این اساس ها که این زشت است، اون زیبا، این ثروتمند است، اون فقیر، این داراست، اون نادار، این کوتاه است، اون بلنده، این قدرتمند، اون ضعیفه، این صاحب مقام است، اون بی مقامه، نه، شمس و قمر به کار نیستند. و الشمس و القمر به حسبان، اونا باید حسابگر باشن، حساب باید دست اونا باشن، همطور که میبینی حساب گردش ایام و عمر تو دست اونهاست. آیا حساب گردش تفکر و اندیشه تو دست خورشید وجود تو و ماه وجود تو هست؟ و النجم و الشجر یسجدان. بعضی ها گفتن که نجم علف های کوتاه هن که در کنار شجر آورده درخت، یعنی گیاهان و درختان در حال سجده هستند. ولی مرحوم پدر گفتند که نه، اینجا نجم رو همون ستاره میگیریم، یعنی اون کراتی که در اوج هستند، یعنی اونهایی که از بالا به پایین نور میدهند، و درختی که از پایین به بالا سر کشیده است. این دوتا رو کنار هم بگذارید تا اینکه وجود خودتون رو بتوانید تشبیه بکنید به این دوتا، یعنی کرات، ستاره ها که در شب هادی هستند، هدایتگرند، اینها دانشمندان حیات بشرند، علما و انبیا و اولیاء حیات بشرند، اینها ستارگانند. و تو از این زمین وجود خودت سر برکشیده ای و میخواهی که با این درخت به افلاک بری، خودت بکشی بالا. هرچه میدونید درخت، اصلا گیاهان رو ببینید، همه به سمت نور میرن به طور طبیعی. به درخت مثلا گلدونه بذارید اونجا، 5 روز بعد میدونید تمام برگ ها به طرف پنجره، همه شون. پس این شجری که در حال سجده است چگونه؟ سجده او چیست؟ تسلیم به نورانیت است، به سمت نور میره. وجود شما باید به سمت نور برود، هر جایی که نور هست خود به خود باید به اون سمت تعظیم بکنه، تسلیم بشه. و متاسفانه بشر پیوسته از نور گریزان است. خیلی ساده است، خیلی ساده شما میتونید تشخیص بدید. مثلا چرا فرض بگیرید من رو میگیرن زندان میکنن؟ برای اینکه من یه محیطی رو روشن میکنم و شما در اون محیط ظلم ظالم رو میبینید، جنایت جنایتکار رو میبینید، ستم ستمگر را میبینید، تجاوز متجاوز رو میبینید. اون نمیخواد، میخواد تاریک باشه، میخواد ظلمت باشه، میخواد چیزی پیدا نباشه. پس اون در حال سجده نیست. اون کسی که به سمت تاریکی می رود و مبشر تاریکی است و آورنده و گستراننده تاریکی است، اون به سمت نور نمیره. اینجا میخواد به شما آگاهی بده که ببین چه کسی در حال سجده به سمت نور است. النجم و الشجر یسجدان، در حال سجده، تسلیم محض به نورانیت پروردگار. و السماء رفعها و وضع المیزان. حالا ببینید این عیناً همونه. و الى السماء کیف رفعت و آسمان را برافراشت و ترازو را قرار داد. چه ربطی به هم داره؟ آسمان با ترازو چه ربطی داره؟ اون آسمان رو نگاه بکنید، میگه تمام این آسمانی که شما میبینید یعنی مجموعه افلاک و کهکشان ها و اینها، اولا بالان، یعنی نسبت به ما بالا، پس این رو برافراشته است. رفع رو بگید برافراشته، رفع اها برافراشته است آن را، پس یعنی برفرازه. حالا بیا در وجود خودت میبینی تمام اون کرات در ترازو قرار گرفتن، یعنی اگر که با سنجش دقیق فاصله اینها حساب نشده بود و مدارهاشون تعیین نشده بود و ولو بودن، هر یکی از اینها به هر سمتی که دلش میخواست میرفت، چیزی باقی نمیمون. در ظرف یکی دو سال، حالا سالهای ما بگیرید، همه اینها با هم تصادم و تصادف میکردند و نابود میشدند. پس اون ترازوست، یعنی سنجش و معیار دقیق تحدید به هجیمی اندازه گیری، تحدید فاصله ها موجب شده است که این آسمان برافراشته گردد. ترازوی وجود تو چیست؟ و اون آسمان وجود تو، اون تفکر، اون اندیشه ها که در این فضای وجود تو سرگردانند، با یک ترازو سنجش، معیار و میزان در مدار قرار میگیرند. اون میزان چیه؟ توحید، خداشناسی، معرفت الله، معرفت النبی، معرفت القرآن، معرفت العالم، معرفت المعاد، معرفت القیامه. اون هم ترازوه، ترازو سنگ های ترازوست، باش می سنجی. من و قیامت چه ارتباطی داریم با هم؟ رابطمون چیه؟ یعنی اگر قیامتی شد، یعنی صحنه ای رو مجسم بکنید که حاکم و فرمان روا فقط خداست، هیچ کس دیگری نیست، و من تنها. خدا صحبت میکنه، خب چه کردی با این آسمان؟ چه کردی با این زمین؟ خب من معرفت دارم، یعنی الان رابطم رو تعیین بکنم با این صحنه، من چه نسبت و رابطه‌ای دارم؟ پروردگارا میدانی که من اهل نماز بودم، اهل حج بودم، اهل زکات بودم، اهل خمس بودم، اهل جهاد بودم، همین رو میدونی. تو در دلت، در قلب، در اون قمر که باید ظلمات را روشن بکنه، اونجا آیا فریاد زدی که سبحانک انی کنت من الظالمین؟ یونس کجا فریاد میزنه؟ و نادا فی الظلمات، در قلب تاریکی ها فریاد زد سبحانک اینی کنتو من از ظالمی، من ستمگر بودم نسبت به یک نقطه فقط. کجا؟ با آدم ها با دید متفاوت نگاه میکردم، همه کار من بودم، همه کار من. خمس دادی؟ آره. ببین، یه مسیحی بود، یه یهودی بود، یه زرتشتی بود، یه بودایی بود، تو کوچه شما گرسنه بود، چرا بهش ندادی؟ اهل دین من نبود. مگر آیه نازل نکردم که یکی از مصارف زکات و المؤلفت قلوبهم، بدهید به کسانی که همراه شما در دینداری نیستند تا دلهایشان با شما الفت بگیره، مگه نگفته بودم؟ برو کنار، بعدی بیاد. این با همین یکی از صحنه حذف میشه. پس معرفت المعاد و القیامه اینه که اون صحنه رو انسان تجسم بکنه این بازم گفتم اصلا به اندیشه شما و فکر شما کاری نداره ها. شما میلیارد میلیارد جمعیت بر این دنیا اضافه بکنید، تو همه کرات دیگه هم تصور بکنید که این جمعیت باشه و همشون بگن معاد نیست، تو امر خدا هیچ خدشه وارد نمیشه، معاد متحقق میشه. مثل این مثال زدم براتون که همه آدم عالم همه آدم بشن، مثلا کرات همه آدم بشن، میلیارد میلیارد هر چی میخواد بگن، و بگن آتش نمیسوزانه، حالا همه بیان برن تو آتش، نمیسوزانه، میسوزانه. نمیتونن با گفتن نه صفت رو از آتش بگیرن. عزیزان دروغ آتش است. حالا بگید دروغ اصلا نه طوری نیست، میسوزونه، دروغ آتشه. شما نمیتوانید سوزانندگی رو از دروغ بگیرید. خیانت آتشه، فحشا آتشه، شرب خمر آتشه. نمیتونی بگید نه طوری نیست، حالا یه بار طوری، حالا فلان خصوصیتش میتونی ازش سلب بکنی؟ نه. پس این مواردی است که انسان میتواند نسبت خودش رو با معاد و قیامت بسنجه، بگه من چه نسبتی دارم. بعد بیا سر خدا، مثلا نسبت ما با خدا چگونه است؟ خدا رو چی تلقی کرده؟ خدایی که امیرالمؤمنین میفرماید ولا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. تمام همت ها را اگر روی هم جمع بکنی و تمام زیرکی ها را اگر روی هم جمع بکنی به معرفت خدا نمیرسه. وقت ما مدعی هستیم، ما خدا رو میشناسیم، ما خدا رو قبول داریم. خدا فقط باید در عمل و اخلاق ما به رؤیت برسد، یعنی ببینیمش. یعنی میگوید که بنده من رزاقم، باشه ایمان آوردم، پس یه وقت از دروغ گفتن نخوای مال جمع کنی، از خیانت کردن نخوای مال جمع کنی، از عدم انفاق نخوای مال جمع کنی، از زکات ندادن نخوای مال جمع کنی، از بخل نخوای مال جمع بکنی، از عدم صله رحم نخوای مال جمع بکنی. زیاد شد اینا که، خدا خیلی داری سخت میگیری یا اگر قبول کردی، ایمان آوردی و گفتی میدهم، همینا رو که خدا گفته میکنه. اگر چند برابر بد نداد بگو خدا نیست، امتحان کن. اگر داد خدا رو دیدی، خدا رو اینطوری ببین، هستش، کرد، دیدم، اینا هاشت، اینطوری قابل رؤیته. پس این نسبت، اینا کار سماع، سماع، پس این سماع وقتی در وجود انسان برافراشته می شود، رفعت و الی السماء کیف رفعت، ببین چگونه بر فراز است که تمامی رشد، رشد، رشد انسان، رشد گیاه ها، رشد موجودات، رشد زنده ها، و من الماء کل شیء حی، رشد زنده ها به آبی است که از فراز فرود می آید. رشد بشر، رشد اخلاق تو، رشد رفتار تو، رشد اعمال تو، کمال تو، وصول تو به مقام خلیفت اللهی و جا گرفتن در جایگاه سدرت المنتهایی تو، به این است که از این آسمان فراز حاکمیت بر وجود تو اعمال بشود، عقل تو حاکم باشه، از این سماع عقل باران بر وجود تو ببارد، باران رحمت، باران هدایت، باران عقلانیت، باران عشق، باران دوست داشتن و باران انسان بودن. آسمان شو، ابر شو، باران ببار. فکر هم نکنید که بشر با پیشرفت کردن و متمدن شدن و از این چیزایی که گله هم کردید و خیلی بهش مینازید و خیلی باش پوز میدید و اینها، میتواند بی نیاز از هدایت و رحمانیت و نورانیت خدا بشود. امکان نداره، نیازمنده، فقیره. این بازی هایی که در آوردن، شما ببینید هم چند روز اسامه بن لادن رو خودشون درست کردن، خودشون ساختن، خودشون پروراندن، خودشون از عربستان آوردن به پاکستان و افغانستان و اینها، بعدم خودشون آمدن بردنش، حالا طبق به اصطلاح ضوابط اسلامی انداختنش تو دریا. اینم این ثابت اسلامی از کجا اومد؟ خب بعدم عکس ایناشو نمیشه نشون بدی، خودشون آمدن بردنش. این خانواده 52 سه نفره، اینا 52 تا یا 3 تا خواهر برادرن، تمام دنیا رو ثروتشون گرفته. شما توی نیویورک بن لادن، بن لادن، بن لادن، تو واشنگتن بن لادن، بن لادن، فروشگاه‌های زنجیره‌ای توی عربستان، توی لندن، همه جای دنیا، تو کشورهای عربی بن لادن. بازی که نیست که، با این سرمایه میتونن بازی کنن خودشون، اقتصادشون به اینا بنده. و بعدم عربستان، بعد این رو در یه خانه ای با این دیوارهای بلند در وسط تمام پادگانهای نظامی پاکستان، یه سرباز یه نمی چی نپرس این خونه دیوار بلند کی توشه، میرن و میارن، هیچکس هم سوال نمیکنه 10 سال. بعد آقایان راننده و ماشینش رو تعقیب کردن، بعد فهمیدن کجاست. ارتش پاکستان ماشاءالله هیچ چالش نشد. تو کوچه ما مثلا دو بار یه زنبور اضافه برو بیاد، من میفهمم که ما تو خونم نشستم، بیرونم نمیام، یه زنبور اضافه برو بیاد، یه زنبوری اومد. اینطوری بشر رو دست انداختن، مسخره میکنن. چرا؟ چون بشر اخلاقی نیست، بشر متقلب است، بشر دزد است، بشر خائن است. بشر ها، حالا نگید همه رو گفتی ها، هر کسی ها. یه جایی که بتوانه میکنه. پس دعوت خدا این است که به این آسمان توجه کن. الرحمن علم القرآن، او قرائت را یاد داده، او خواندن نظام را یاد داده. بخوانید نظام را و به خاطر بسپارید قوانین نظام را. حالا الله تطغوا فی المیزان، در ترازو طغیان نکنید. کم بیزاری ضرر کردی، زیاد بیزاری ضرر کردی، طغیان در ترازو نکن. زیاد بیزاری چیه؟ اینه که فکر بکنی داری عبادت میکنی، داری نماز بخونی، هی نماز بخونی، هی روزه بگیری، این طغیان. اینم طغیان ها، از این ور زیادی داری میره، افراط میکنه. از اونور کم بگذاره، تفریط میکنه دیگه. بعد که اگر عبادت پولی و این هم شد که دیگه پول بگیری و نماز بخونی بر اون که مرده، مثلا روزه بگیری بر اون که مرده، اینا طغیان در میزان است. الا تطغوا فی المیزان، در این ترازو، یعنی این عقل تو میسنجد. اگه به عقل بدی برات بسنجه، این کار غلطه، از اون ورش غلطه، از این ورش غلطه. و اقیم الوزن بالقسط، بر اساس عدالت سنجش را برپا دارید، اقامه وزن بکنید. اون وقت بعد از اینها آدم خودش رو میذاره تو ترازو. حالا اقیم الوزن بالقسط، عدالت داری؟ آره عدالت داره با همه بشره ها، چون همه جوامع بشری در هر دوره از دوران ها انسان های نسبتاً کامل و پیشوا و هادی داشتند. در مسیحیت بوده، در بوداییت بوده، در زرتشت بوده، امروز هم هست، در همه ادیان هست، در مسیحیت بوده و هست، در اسلام هم بوده و هست. حالا خودت بذار توی ترازو، تو که مسلمانی و صاحب به اصطلاح قرآنی، خب امیرالمومنین هم بذار، حالا اقیم الوزن بالقسط، حالا خودت داوری کن. تو یه آدمی از شکم مادرت متولد شدی، علی هم یه آدم بود از شکم مادرش متولد شد، حالا بسنج چقدر عقبی، چقدر کم داری. حسین ابن علی رو توی کفه ترازو بگذار، این آیه رو بخون و اقیم الوزن بالقسط، من عادلم میخواهم به قسط حکم کنم، خودتم بذار، با مردم دیگه کاری نداشته باش، خودتو بذار. نگاه کن به اون کفه با حسین، هی وجه بشینم بکن که یه ذره این کفه تو که سبکه بره پایین، ورجه بشنه همین آسا، سینه بزن، قمه بزن، زنجیر بزن، دهل بزن، نه اون کفه نمیاد. اون جهادگری که اگر مجاهدات حسین ابن علی نبود، اصلا از اخلاق بشری چیزی نمونده، هیچ چیز معنا و مفهوم نداشت، نه مبارزه، نه امید، نه نمیدونم جانفشانی، نه سلامت فکر و دوست داشتن، هیچی مفهوم نداشت. پس ما یه ترازو بذاریم، اقیم الوزن بالقسط، بعد یکی بیم حال ما وزن علی که نشدیم، سنگ رو عوض میکنیم، علی رو وردار، اصلا امام ها رو بذار کنار، بیا سر مثلا اولیاء الله یکی رو پیدا کن، مثلا بگو من یه جا عین القضات رو میذارم، خودم هم میذارم، حالا بیا پایین تر و بیا تو جامعه خود، بیا تو کوچه خودتون و وزن کن، آدم ها رو وزن کن، ترازو به قسط. ولا تخسر المیزان، کم نگذارید ترازو رو، کم نگذارید تا بفهمیم که کجاییم و چه میکنیم. حالا ببینیم که ابن عربی تو این آیات چی گفته. میگوید که در همه عالم، من ترجمه کردم، در همه عالم ترازو جهت سنجش و تعیین ارزش قرار داده شده است. میزان و ترازو در وجود انسان عقل سالم اوست، مخصوصا عقلی که منور به نور هدایت الهی شده باشد. علم القرآن، قرآن چیه که تعلیم داده؟ استعداد کامل انسانی که آن را عقل قرآنی خواندند. جامع همه اشیاء است از حقایق و اوصاف و احکامشان، یعنی همون که گفتم پدیده ها که میبینه این عقل تشخیص میده، که گفتم سنگ رو میذاره اونجا میگه جای من اینجا نیست، این تشخیص عقله، ولی اون داره حرف میزنه، از این جهت میگه جامع همه اشیاء است از حقایق و اوصاف و احکامشان. وصف این سنگ چیه؟ صیقلی و روشن و براق. حکمش چیه؟ اینه که در اونجایی که نماز قرار بگیره، اونجا باید قرار بگیره، این حکمشه. جاش کجاست؟ توی عقل این تشخیص میده. تا آنجا که دامنه وجود گسترده است، این عقل حکم داره. یعنی ممکن الوجود هست، یعنی میتونید ممکن الوجودهایی که اصلا نیستن روش فکر بکنی و براش حکم صادر بکنی. و به ابداع و نوآوری و تمرکزشان در فطرت انسانی قوت میگیره. یعنی اون چیزهایی که ممکن الوجودند، تو میتوانی با ابداع، یعنی بشینی فکر بکنی که اگه من
این کارو بکنم، اون کارو بکنم، اینو به این بچسبونم، اونو به اون بچسبونم، این کارو بکنم، چی میشه؟ این میشه. میای کاغذ برمی‌داری نقشه میکشی. خب میگه بله این مثلا اگر این کارو بکنیم اون کارو بکنیم میشه مثلا یه دونه از این ضبط صوت MP3 میشه مثلا. بعد میشه رادیو، میشه نمیدونم چی، میشه ساختمان، میشه اتومبیل. اینا همه ابداعات فکر انسانه، اما تو فطرتش هست. نه اگه تو فطرتش نبود، علم القرآن رو داره توضیح میده که یادش داده، یعنی قرائت فکر و ذهن رو یادش داده، قرائت پدیده ها رو یادش داده و به پدیده ها هم یاد داده که با این حرف بزنن، به این بگن من چه کارم. ظهور و بروز این عقل قرآنی در فعل به تفصیل آنچه در او گرد آمده و فرقان شدن آن به حسب نهایت است. یعنی وقتی این ابداع رو به نهایت رسوندی، اون وقت این فرقانه، یعنی این تشخیصه، جدا میکنه. یعنی فرض بگیرید اینجا یه تیکه سنگ افتاده، شما نصفش میکنه، اون نصفه اونجا میمونه، این نصفه میره توی قطار، میاد ذوب‌آهن، میره توی کوره، ذوب میشه، میاد بیرون، میره به سمت اتومبیل، این فرقان. این حالا میره اونجا پیش اون سنگه، میگه من اینجا کنار تو بودم، آ تشخیص بده، فرقان، جدا شدیم از هم، حالا ببین من چیم تو چی. میره بیم آهن میشه، برمیگرده اونجا، میگه منو ببین، تا دیروز کنار تو بودم، آ فرقان، تشخیص، جدایی، امتیاز، به چی؟ به ابداع، به اون هنری که سماع وجود انسان دارد. چنان که فرموده تبارک الذی نزل الفرقان، مبارک است خداوندی که فرقان، قوه تشخیص حق از باطل را فرو فرستاده است. از آسمان میاد، اینم بارانه ها، هر چیزی که خدا میگه نزل، نا نزل، انزل، بگید باران، اینو بارانه داره میاد. وقت نماز باران هم که میخونید هم تو توسعش بدید، نماز باران که میخونید، این نماز باران نذارید وقت جمع بشید برید تو بیابون بخونید، تنهایی تو خونم میشه بخونی، کیفش هم بیشتره ها. یعنی میشه آدم طالب همه بارانهای خدا باشه، باران هدایتش، باران رحمتش، باران انصافش، باران عدالتش و این بارانش، این هم وقت توشه با هم میاد. بریم بیابون و اینا ای منتظر بشید، اونم اونجا منتظر میمونه. خب زیرا این از باب رحمت رحیمیه است، نه رحمت رحمانیه. شمس و قمر روح و قلب است، شمس و قمر روح و قلب است. من گفتم عقل، اون میگه روح، حالا اینا تفاوتش به ذهن بسپارید. نجم نفس حیوانی است که نورانی است به شعور حسی. پس چون به شعور حسی نورانی است، نجمه، چون اون هدایت میکنه. در کجا؟ در شب جسم. جسم رو شب میگیره، جسم تاریکه، جسم ذاتن توی حکمت میگن این جسم بازتاب نداره، نور رو منعکس نمیکنه، ولی اون عقل و روحه که نور الهی درش بازتاب داره. آینت دانی چرا غماز نیست، زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخش پاک کن، بعد از آن نور را ادراک کن. شجر نفس نباتی است، یسجدان جهت تربیت و رشد و تکمیل تسلیمند. پس سجده اوج تسلیمه. علمه البیان نطقی است که او را از سایر مخلوقات جدا می سازد تا از عقل قرآنی که در باطن دارد، اینا رو کلم کلم کوچیک چیز می خونم که دقت بکنید، در باطن دارد خبر دهد. یعنی اصلا این زبان که باز می کند، انسان باید از عقل قرآنی خودش خبر بدهد، یعنی این که میزان را اقامه کرده است و ترازو را بنهاده است و حالا تمام موجودات را به زبان تکوینشان شناخته است و اکنون در مقام بهره‌گیری از تمام کائنات است. بسم الله. حالا عقل قرآنی چی میگه؟ میگه این سنگ را ورده بزن تو سر این بشکن. میگه این سرب، همین سربا که باش دندون پر میکنن با همون گلوله میسازن، میگه اینجا این استفاده رو بکن یا برو باش گلوله بساز آدم بکش. عقل قرآنی چی میگه؟ یعنی در مواجهه با کائنات انسان باید با عقل قرآنی برخورد بکنه. وقت تمام اجزاء بدنش هم همینه، با چشمش چطور برخورد بکنه؟ بذارش تو ترازو ببین چه وزنی داره. با پا کجا باید بره؟ با دست چه کار باید بکنه؟ با زبان چی باید بگه؟ علمه البیان، علمه البیان، بیان رو بهش یاد داده، بهش یاد داده. حالا این کجاست این بیان؟ توی اون سماه. سما کجاست؟ در بالاست، در دور دسته، اما بر فرازه. پس اگر تو بخواهی به عقلانیت صرف و به سماع وجود خودت که رفعها دسترسی پیدا بکنی، باید از این نردبان بری بالا، مراتب رو باید طی بکنی، مراتب باید طی بشه. و سما، حالا اینجا اونجا چی گفت؟ گفت شمس و قمر، روح و قلب. اینجا میگه سما آسمان عقله، که من شمس رو هم گفتم عقله، یعنی اون آسمان خورشید داره. آسمان عقل را رفعت داد به محل خورشید روح و میوه قلب، میزان عدل را بر زمین نفس و بدن نهاد، زیرا عدالت یک هیئت نفسانی است که اگر نباشد فضیلت انسانی به صورت یک خصلت و صفت ذاتی متبلور نمی گردد. نه دیگه روشنه. پس اون هیئت عدالت که نفسانی است، این اگر نبود اصلا فضیلت های انسانی متبلور نمی شد. الا تتقوا فی المیزان، پس در این میزان نباید طغیان و بی‌عدالتی کرد، زیرا اعتدال در بدن که اگر نبود بقایی نداشت، امر دین و دنیا بر اساس عدالت استقامت نمی‌یافت و کمال نفس و بدن به همین صفت عدل به استقامت و استتباب می‌رسد. استتباب هم یعنی اینکه به اصطلاح خودش بخواهد که نیکی و کمال رو هی دریافت بکنه. به دوت ت می نویسن، ت دو نقطه. و ضرورت عدل به گونه ایست که اگر نباشد نفس و بدن هر دو تباه می گردند. از همین روی امر به مراعات و محافظتش نموده و این شدت عنایت و فرط اهتمام به امر عدل را از سوی پروردگار نشان می‌دهد که از افراط از حد فضیلت و اعتدال منع می‌نماید. یعنی اینکه افراط در حد فضیلت و اعتدال نشه، افراط نشه، زیرا مثالاشو زدم دیگه، حالا از روش می‌خوام. زیرا لازمه چنین افراطی جور موجب فساد است. اقیم الوزن بالقسط، با استقامت در طریقت و ملازمت با حد فضیلت و نقطه اعتدال در جمیع امور و همه قوا، لا تخسرو. اون وقت از این حدودی که اینجا ذکر کرد از تفریط نشود. خب پس این سخن بر حقی است که حکما گفتند. اینا حرفای ابن عربی ها، حتی همینش هم او گفته، سخن بر حقی است که حکما گفتند. العدل میزان الله تعالی وضعه للخلق و نسبه للحق. عدل ترازوی خداست که او رو وضع کرده برای خلق و نسب کرده است برای حق. حق رو توش بسنجن. حکمت حق در قضا و در قدر کرده ما را عاشقان یکدیگر، کرده ما را عاشقان یکدیگر. جمله اجزای جهان زان حکم پیش، جفت جفت و عاشقان جفت خیش. هست جفتی ظالم جفت خواه راست، جفت خواه این راست مال این وره، جفت خواه راست یعنی هست. همچو کهربا و برگ کاه آسمان. آسمان این چیز اینجاست، استناد به اینجاست. آسمان گوید زمین را مرحبا، با تو هم چون آهن و آهن رو با. از آسمان به زمین میگه من میخوام تو رو بکشمت بالا، جذبت کنم. آسمان مرد و آسمان مرد و زمین زن در خرد. خرد انسان چی میگه؟ میگه آسمان مثل مرده و زمین مثل زنه. پس عقل انسان مرده و سایر قوای وجود انسان مثل زنه. پس اون خرد هرچه میریزد این باید بپروراند. خب آسمان مرد و زمین زن در خرد، هرچه آن انداخت این میپرورد. چون نماند گرمیش بفرستدو. وقتی که زمین بخواد یخ بکنه آسمان گرمی میفرسته. چون نماند تری و نم بدهدو. برج آتش گرمی خورشید از او. اینا همه تعریف آسمانه ها. برج آتش گرمی خورشید از او، همچو تابه سرخ ز آتش پشت و رو. پس انسان باید اینطوری باشه، یعنی از حرارت و نور خورشید هدایت الهی پشت و روش باید سرخ شده باشه، یعنی درون و بیرون. برج آتش گرمی خورشید از او، همچو تابه سرخ ز آتش پشت و رو. وین زمین کدبانویی ها می کند، وین زمین کدبانویی ها می کند. بر ولادت بر ولادات و رضاش می تند. هم بر زاییدن و هم بر شیر دادن زمینه. پس این جسم انسان حافظ همه قواست. پس زمین و چرخ را دان هوشمند، چون که کار هوشمندان می کنند. و السلام علیکم و رحمت الله.